ترمی برنامه جناب آقای علی الله جانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه و مرکز اسناد صنعت نفت گفتگو کردیم، صحبت کردیم. جناب الله جانی، به هر حال از ابتدای حالا طرح اکتشاف نفت، قرارداد نفتی حالا شرکت انگلیس با ایران، قطعا دعاوی بوده، اختلافاتی بوده. راجب این دعاوی هم برای ما صحبت کنید، دعاوی که بین ایران و شرکت نفتی ایران و انگلیس صورت می‌گرفت، چگونه حل و فصل میشد، موضوع دعواشون چی بود؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که دو سه تا نکته باعث اختلاف ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران شده بود در طی سالهایی که از 1908 اینها شروع به فعالیت کرد، در واقع نفت و کشف کردن تا پایان جنگ. یکی این مطلب بود که در واقع ایران همیشه اعتراض داشتش که شرکت نفت بختیاری شرکت غیرقانونیه و بدون توافق دولت ایران این شرکت تأسیس شده و همیشه خواهان این بود که این شرکت رو منحل کنن. نکته بعدی که باعث اختلاف می شد همین سرایت کردن جنگ جهانی اول به داخل ایران بود و انفجار خط لوله توسط کماندوهای آلمانی بود که خب شرکت از ایران خسارت می خواست و ایران هم استدلال می کردش که اولا که ما در جنگ بی طرف هستیم، این شماها بودین که جنگ رو به داخل ایران آوردین و هر اتفاقی هم که برای تأسیسات نفتی بیفته ما مسئولش نیستیم.
بله.
ولی خب این اختلافات به همین سادگی قابل حل نبود و پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال 1920 طی مسافرتی که وزیر خارجه وقت ایران نصرت الدوله فیروز به اروپا میکنه، سعی میکنن که این اختلافات رو با شرکت حل و فصل بکنن.
بله. البته در متن قرارداد مسئولیت حفاظت از لوله ها و تأسیسات رو به عهده ایران گذاشته بوده در ابتدا انگلیس.
بله بله، به عهده ایران بوده، منتها چند تا نکته دست به دست هم داد که این اتفاق نیفته. اونم این هستش که اولا دولت مرکزی در ایران یک دولت بسیار بسیار ضعیفی بود، میشه گفتش که کمترین اقتدار رو در مناطق خارج از تهران داشت. از طرف دیگر بریتانیا با توجه به همین موضوع خودشون دست به کار شدن و اصلا فلسفه تأسیس شرکت نفت بختیاری بر همین اساس بود که بریتانیا معتقد بودن دولت ایران توان حفظ امنیت و برقراری امنیت رو در اون ناحیه نداره و اینها مجبور هستن که خودشون اقدام بکنن. ولی خب دولت ایران هم به لحاظ قانونی زیر بار نمی رفت و می گفتش که درسته که ما توان نداریم ولی این کار شما هم نقض حاکمیت ملی هست و تمام این مسائل دست به دست هم داده بود تا اینکه به هر حال این اختلافات بروز کرد و در نهایت ایران موفق میشه که این اختلافات رو در سال 1920 تا حدود خیلی زیادی حل و فصل بکنه.
بله. بعد تونست تغییراتی هم ایجاد کنه در طی قرارداد.
بله، موفق شدن یک مقدار قرارداد رو اصلاح بکنن. البته قرارداد به اون شکل اساسی اصلاح نشد ولی برخی اختلافات مالیشون رو اینا تونستن حل بکنن. مثلا در طی مذاکراتی که صورت گرفت، همونطور که خدمتتون عرض کردم، قرار شدش که دیگه ایران از بابت حق و سهم ایران که 16% بود دیگه چیزی رو کم نکنن، بلکه اون 16% رو کامل پرداخت بکنن و اون 3% رو که به شرکت نفت بختیاری میدادن قرار شدش که شرکت از جیب خودش پرداخت بکنه.
و محدودیتی هم من خوندم برای شرکت ایجاد کردن که منطقه کوچکتری رو بتونه توانایی داشته باشه شرکت
نفت. نه، این اتفاق در دوره رضا شاه میفته.
اتفاق شما فرمودید در دوره قاجاریه بوده.
بله بله.
بسیار سپاسگزارم از شما. اگر نکته ناگفته‌ای مونده در این یک دقیقه پایانی میتونید بفرمایید.
نه، صحبت خاصی نیستش.
سپاسگزارم از شما جناب آقای الله جانی، در اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم از شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، متشکر و ممنونیم که امروز هم شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران بودید و امیدوارم آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
11:35 است. شنونده رادیو ایران هستید. متشکریم که همراه با ما اید. امیدواریم مجموعه برنامه‌هایی که تا به این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اطلاعتون میرسونم امروز بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر با حضور و سخنرانی ریاست محترم جمهوری آقای دکتر حسن روحانی آغاز خواهد شد که به محض برقراری این ارتباط با شبکه رادیویی ایران به صورت زنده این سخنرانی به سمع شما خواهد رسید.
Thank you. وصلت نباشد باورم، بر باد خاکسترم، آه از دل غم باور، وای از من و سودای من. چون جان تو با من زیستی، دیگر کنارم نیستی، شمع سرای کیستی ای دل بره رنای من، ای آن که پیدا در تو شد امید نام پیدای من. این زندگی زندان بود دور از تو ای دنیا.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، امروز پنجشنبه 27 شهریور ماه روز درگذشت محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریاری که این روز در تقویم رسمی ما به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شده. ضمن گرامی داشت این روز برای همه شاعران فرهیخته سرزمینمون آرزوی سلامتی و سربلندی داریم. سپاسگزاریم که رادیو ایران رو میشنوید. همونطور که به اطلاعتون هم رسوندم، امروز بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر با حضور و سخنرانی ریاست محترم جمهوری آقای دکتر حسن روحانی آغاز شده که به محض برقراری این ارتباط با شبکه رادیویی ایران به صورت زنده این سخنرانی به سمع شما خواهد رسید. Thank you. قطره بارون میتونه قاصد و پیک پاییز باشه، یه برگ زرد میتونه یادآور یه خاطره یه پاییزی باشه و یه لبخند میتونه آغازگر یه راه تازه. لبهاتون خندون و دلتون شاد. برنامه بعدی تقدیم به شما.
ایران را بشنوید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان و همراهان رادیو ایران، سلام بر شما، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های ایران را بشنوید. من حامد نجم‌الدوله هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه تا حدود 40 دقیقه دیگه همراه شما هستیم. علیرضا زادگامهر عزیزم که پشت میز صدا هست مثل هر پنج شنبه، و ضمن این که باید خدمتتون بگم طبق روال هر پنج شنبه ما سخنرانی ریاست جمهوری رو خواهیم داشت و امروز آقای روحانی در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر قرار هست که تا لحظاتی دیگه سخنرانی داشته باشم. به محض شروع صحبت آقای دکتر روحانی برنامه ما قطع میشه و به طور مستقیم میتونید صحبت ایشون رو از رادیو ایران بشنوید. راه‌های ارتباطی این برنامه برای اینکه نظر بدین در مورد برنامه‌های مختلف رادیو ایران و پیشنهادها و انتقادهای شما رو بتونیم بشنویم و همینطور بخونیم، دو شماره تلفن 220-486 220-5009 و سامانه پیمکی 30900 هست. لطفاً اگر موضوع خاصی هم مد نظرتون هست که فکر کنید برنامه‌های رادیو ایران میتونن بهش بپردازن، موضوع این برنامه‌ها بشه، اون رو هم حتما به ما بگید. امروز روز شعر و ادب فارسی هست که تبریک میگیم این روز رو خدمت همه کسانی که در عرصه پاس داشته زبان فارسی دارن تلاش میکنن در سراسر کشور. خب یه چند تا از پیامایی که همین اول برنامه برای ما فرستادین رو بریم سراغش، اونا رو بخونیم. دوست شنوندهی با شماره 912-23-31 گفتن که لطفاً تو برنامه هاتون از مسئولین بپرسین که چرا و به چه دلیلی قیمت محصولات لبنی مثل کره اینقدر افزایش پیدا کرده. این موضوع در واقع مربوط میشه برنامه اقتصادیمون، همینطور حالا برنامه های صبحمون. سلام صبح خیرم میتونن در گفتگو با مسئولان بهش بپردازن. شنونده دیگه ای هم 923-44-73 گفتن که لطفاً به مردم بگین که بیشتر مراقب باشن، دوباره کرونا اوج گرفته. راست میگن، تو رو خدا بیشتر مراقب سلامتی خودتون باشید، به خاطر اینکه آمارها متاسفانه افزایش پیدا کرده و این به هیچ عنوان به جز همت خود ما مردم نمیتونه که باعث پایین اومدنش بشه. علی آقای کریمی از مشهد مقدس گفتن که آقای شهاب شهرزاد و برنامه بسیار خوب تالار آینه رو خیلی دوست دارن که برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب های خواندنی. خب به دوستان شنونده، صحبت های ریاست محترم جمهور آقای دکتر روحانی آغاز شد در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر که دعوت میکنم بشنوید.
ملی ما امروز با افتتاح طرح‌هایی بود که موجب رفاه و آسایش مردم به ویژه در این شرایط خاص که ما در حال مقابله و جنگ با یک ویروس خطرناک به نام کرونا هستیم، خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران عرض می‌کنم که علی‌رغم همه فشارهای اقتصادی، روند توسعه بهداشت و درمان در سال 99 نه تنها کاهش نیافته، بلکه همونطور که وزیر محترم بهداشت و درمان اعلام کردند، امسال ما مصمم هستیم بیش از 10,000 تخت بیمارستانی رو افتتاح بکنیم تا پایان سال و ماهای اولیه سال آینده. و این خب بر مبنای این که در کشور به طور معمول 1,000-1,400 تخت حد اکثر در سال به افتتاح می رسیده، امسال یک رقم بسیار خوبی هست علی‌رغم فشارهای اقتصادی، به دلیل اینکه نیازمون به بهداشت و درمان تختهای بیمارستانی امروز بیش از روزهای قبل و سالهای قبل احساس میشه. و اینکه ما امروز موفق شدیم 8 طرح مهم بیمارستانی و درمانی رو افتتاح بکنیم در یک روز با 1,400 تخت بیمارستانی و همچنین تخت مراقبت‌های ویژه، تجهیزات بیمارستانی، این حائز اهمیت و نشان اینه که دولت همچنان مسئله طرح تحول سلامت به عنوان یک اولویت مهم مد نظرش هست تا آخرین روزهای خدمت در دولت 12 و به نظر من یکی از افتخارات دولت 11 و 12 که در تاریخ این کشور باقی خواهد ماند، تلاش پیگیر دولت، بخش خصوصی و همه مردم برای ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها بوده و ما اگر بازسازی و نوسازی تخت‌های بیمارستانی رو در کنار ایجاد تخت‌ها در کنار هم بچینیم، به اندازه کل کار درمانی که در تاریخ ایران تا سال 92 انجام گرفته، در این 7-8 سال انجام گرفته و تکمیل خواهد شد و این موجب شادمانی ما هست. البته همه ما میدونیم که تجهیزات، تخت، بیمارستان و همچنین وسایل تشخیصی، اینا همه فرعه. اون چه مهمه در بخش درمان و اهمیت داره بخش نیروی انسانی است. پزشکان مجرب ماست، پرستاران ماست، بخش‌های پیراپزشکی ما هست، بخش‌های دیگر درمان کشور ما هست. این نیروی انسانی است که خوب میفهمه، خوب درس میخونه، مهارت پیدا میکنه و در روز سختی‌ها فداکاری میکنه و خودش آماده میکنه برای اینکه مردم سالم باشند، اما خودش رنج و زحمت و حتی جان خودش رو فدا کنه. درود میفرستیم به همه پرستارانمون، به همه پزشکانمون، به همه کادر درمانی ما و همچنین طلب علو درجات میکنیم برای همه شهیدانی که در این دوران 7 ماهه جان عزیز خودشون رو فدای سلامت ملت عزیز ما کردن. ما میدونیم امروز شاهد یک تحول بزرگ در بخش درمان و بهداشت هستیم. در کنار سخت افزارها، من در واقع بیمارستان و تخت و مراقبت‌های ویژه و تجهیزات و همه رو جزو سخت افزار میدانم و اون چه مهمه فناوری ها، دانش و علم هست که دانشگاه های علوم پزشکی ما، مراکز تحقیقاتی ما، شرکت های دانش بنیان ما می سازند و اون بخش نرم افزاری است و امروز در زمینه کرونا شبانه روز داره در کشور ما در یک بخش برای درمان بیماران و در بخش دیگر در زمینه تحقیقات هم برای داروی شفابخش انشالله که در اختیار پزشکان ما در آینده قرار بگیره و هم واکسن مورد نظر که میتونه مانع بشه و حراست بکنه و حفاظت بکنه از عزیزان ما در سراسر کشور که در هر دو بخش امروز داره تلاش پیگیری انجام میشه و ما انشالله میرسیم به نقاطی که مورد نظر ما هست. من در اینجا از بخش خصوصی هم تشکر میکنم که در برخی از بیمارستانها وارد کردن برخی از تجهیزات، بخش خصوصی ما در کنار بخش دولتی فعال هستند. این کار کار بسیار ارزشمند و مهمی است که داره انجام میگیره. از هلال احمر کشور هم تشکر میکنم. این خانه های هلال که امروز 1400 تای اونها افتتاح شد بسیار مهمه برای امداد، برای نجات، برای روز مبادا، برای حوادث غیر مترقبه. همه مردم ما باید آماده باشن. اگر خانه های هلال ما در سراسر کشور بتونه آموزش های ابتدایی، آموزش های لازم، کمک های اولیه رو یاد عزیزان ما بده، مخصوصا جوان های ما، دانشجویان ما، دانش آموزان ما، مردم خیر ما، وقتی مردم مجهز بشن، آماده بشن، در روز سختی و مبادا میبینیم قبل از اینکه امدادگر رسمی آن برسه همه مردم اون روستا و اون شهر امدادگر هستن، وارد صحنه میشن، تلاش میکنن و کمک میکنن. من باز هم تاکید میکنم، قبلا هم در سالهای قبل تاکید کردم، اردوگاه‌های هلال برای جوانهای ما در فصل تابستون، حالا امسال البته به خاطر کرونا این کار در دسترس خیلی نیست، اما در سالهایی که امکان پذیر هست ما باید کاری بکنیم در اردوهای تابستانی جوانهای ما کاملا مجهز بشن به اونچه که لازم هست بیاموزن. مهارت هایی است که باید پیدا کنن در زمینه امداد و نجات در شرایط خاصی که برای کشور پیش میاد، ضمن اینکه این اردوگاه ها میتونه نشاط برای جوان های ما درست بکنه و میتونه اینها رو آشنا بکنه به برخی از وظایف. و من در نکته آخر صحبت امروزم میخوام تاکید بکنم در بهداشت و درمان و سلامت مردم، درست پزشک، کادر درمانی، دارو، امکانات تشخیصی، همه اینها سر جای خودش مهمه، اما فرهنگ مردم اولین مسئله است. مردم باید در فرهنگ زندگیشون بهداشت رو بیاموزن و عمل کنن. مردم باید مهارت‌های لازم رو در زمینه بهداشتی پیدا بکنن. اون چه میتونه ما را حراست بکنه از بیماری کارهای بسیار ساده است، اونقدر ساده که آدم فکر نمی‌کنه. اینکه آدم غذا به موقع بخوره، اینکه غذا به اندازه لازم بخوره، اینکه استراحتش در موقع مناسب باشه، اینکه بهداشت رو مراعات بکنه، اینکه در تابستان و زمستان اون چه لازم هست برای حفظ بدن خودش، روح خودش، معنویت خودش، که سلامت تنها سلامت جسم نیست، سلامت روان ما، معنویت ما، اخلاق ما، نشاط ما. و امروز ما میبینیم اونایی که دارای نشاط هستند قدرت جسمیشون هم در برابر بیماری ها بیشتره، میتونن از خودشون به خوبی حراست بکنن. و انشالله ما بتونیم در این دوران بسیار